ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فردا است. دادگاهی در عربستان 15 متهم به جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. مراسم دولتی روز دانشجو در دانشگاه تهران با حضور حسن روحانی برگزار شد. روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه به گفتگوهای خود بر سر بحران حلب ادامه می‌دهند. دادگاهی در عربستان 15 نفر از متهمان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. چندین نفر از دیگر متهمان این پرونده نیز به حبس محکوم شدند. در این پرونده 30 نفر از شهروندان عربستان، یک ایرانی و یک افغان به راه اندازی شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بودند. در اسفند ماه سال گذشته رسانه‌های رسمی عربستان ادعا کردند که افراد دستگیر شده با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کردند و اطلاعات بسیار حساس درباره ارتش عربستان را در اختیار ایران قرار می‌دادند. این افراد همچنین به برنامه‌ریزی عملیات خرابکارانه علیه منافع اقتصادی عربستان، دامن زدن به اختلافات قومی، جذب نیرو برای جاسوسی و شرکت در حرکت‌های اعتراضی ضد دولتی متهم شدند. ایران تاکنون واکنشی به برگزاری این دادگاه و اتهامات مربوط به جاسوسی برای جمهوری اسلامی نشان نداده است. روابط عربستان و ایران در سال‌های گذشته پرتنش بوده و طرفین یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشور دیگر و بحران‌های منطقه‌ای متهم کردند. مراسم دولتی روز دانشجو صبح سه‌شنبه با حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود گفت:
همین که شما تو دانشگاه تهران همه میایید، هر چه که نظر شماست پشت این بلندگو میگید. این آثار انقلاب اسلامی است دیگه، که این آزادی بود
که؟ سخنان اخیر آقای روحانی به رغم آن بیان می شود که در سالهای اخیر شماری از اساتید دانشگاه و تشکل‌های مستقل دانشجویی از امنیتی شدن محیط دانشگاه‌ها انتقاد کردند و جلوی برگزاری برخی مراسم در دانشگاه‌ها نیز گرفته شده است. تا کنون به تشکل‌های مستقل دانشجویی اجازه داده نشده مراسم روز دانشجو را در دانشگاه کشور برگزار کنند. و سرانجام اینکه روسیه و آمریکا امروز سه‌شنبه به مذاکرات خود بر سر بحران انسانی در حلب ادامه می‌دهند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه بخشی از شرق حلب را که در کنترل گروه‌های مخالف بشار اسد بود تصرف کردند و به پیشروی خود ادامه می‌دهند. مخالفان بشار اسد تأکید کردند که حاضر به ترک شهر حلب نیستند و به مقاومت در برابر نیروهای دولتی و حامیان آن ادامه خواهند داد. روسیه و آمریکا تاکنون نتوانستند بر سر چگونگی حل بحران انسانی حلب و جلوگیری از کشتار بیشتر غیرنظامیان به توافق برسند. روز دوشنبه روسیه و چین طرح برقراری آتش‌بس 7 روزه در حلب را که در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شده بود وتو کردند. حکومت سوریه میگوید تا خروج کامل شبه نظامیان از شرق حلب و تصرف کامل شهر به حملات زمینی و هوایی خود ادامه خواهد داد. روسیه و ایران از این موضع بشار اسد حمایت میکنند. 104 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هست. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کشور آلمان بار دیگه تکرار کرد که توافق ایران و گروه 5+1 در سال گذشته منطقه و جهان رو امن‌تر کرده. وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال تاکید کرد که این موضوع بستگی به اون داره که همه ما اون رو حفظ کنیم. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
The world is safer. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای 5+1 با ایران دفاع کرد و گفت این توافق از سال گذشته جهان را امن‌تر کرده است و تاکید کرد که تداوم این امنیت بستگی به این دارد که همه طرف‌ها برجام را حفظ کنند. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا پرسیدیم که روی سخن جان کری با کیست و جان کری احتمالاً خطر نقض برجام را از چه سوی می‌بیند.
آقای کری همانند آقای اوباما به برجام به عنوان میراث دولت اوباما در سیاست خارجی نگاه میکنه و طبعا کسانی که این توافق رو زیر سوال میبرند در واقع دارن میراث سیاست خارجی دولت اوباما رو زیر سوال میبرند. خیلی طبیعی هست که آقای کری احساس خطر بکنه از اینکه دولت بعدی بخواد نقطه تردید در برابر این توافقنامه بگذاره.
کنگره آمریکا هفته گذشته طرح تمدید 10 ساله تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این اقدام کنگره در روزهای گذشته اعتراض بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشته. کنگره آمریکا هفته گذشته طرح تمدید 10 ساله تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این اقدام کنگره در روزهای گذشته اعتراض بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشته. در حالی که جان کری همچنان از برجام دفاع می‌کند، در اینجا این سوال مطرح است که آیا تمدید تحریم‌های گذشته به راستی ناقض برجام است؟ مجید محمدی:
من معتقد هستم که چنین نیست، چون تحریم‌های تمدید شده در واقع تحریم‌هایی است که مربوط هست به قانون داماتو در سال 1996 اینا تصویب شده، یک بار هم در سال 2006 دوباره تمدید شده و در همون دوره‌ای که تحریم‌ها وجود داشت جمهوری اسلامی روابط بانکی با دنیا داشت، روابط بیمه داشت، نفت صادر میکرد، در واقع منابع ناشی از درآمد نفت هم به جمهوری اسلامی برمیگشت. بنابراین قانون داماتو به هیچ وجه نمیتواند ناقض برجام باشه.
از مجید محمدی پرسیدم چهره‌های مهم دولتی در ایران چرا این تحریم‌ها را ناقض برجام می‌دانند و این روزها بر آن تاکید می‌کنند؟
در ابتدای طرح این تمدید تحریم‌ها برخی از مقامات وزارت خارجه تلاششون بر این بود که قضیه رو بدین شکل مطرح بکنن که این تمدید تحریم‌ها در واقع ناقض برجام نیست، اونهایی که بیشتر شأن کارشناسی داشتند. اما وقتی که با هجوم تبلیغاتی آقای خامنه‌ای و جناح مقابل روبرو شدند، در واقع با انگیزه‌های سیاسی روز دارن مطرح میکنن که برجام رو نقض میکنه. مسئله عمدتاً انتخابات سال 96 هست. خود شخص آقای روحانی در هنگام تسلیم بودجه به مجلس و سخنان آقای ظریف، همه اینها متوجه به این هست که مشکلات ناشی از تمدید تحریم ها رو به گردن نقض برجام بیاندازن. در چارچوب های رفتار سیاسی جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی یک سنت جا افتاده است که گروه ها علیه همدیگه در شرایطی که انتخابات وجود داره تبلیغات سیاسی میکنن، در این تبلیغات سیاسی هم معمولا با هم آمیخته میشه.
اجازه نخواهیم داد که هیچ طرفی یک جانبه از این توافق خطا بکنه و البته انتخاب‌های خودمون رو هم حفظ کردیم.
اگر فرض رو بر این گیریم که یکی از این دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برجام را نقض کنند، در این صورت کدام یک دست بالاتر را خواهد داشت؟ مجید محمدی میگوید:
حتی اگر مواردی برجام هم توسط دولت آمریکا نقض بشه، برگ برنده در دست دولت آمریکا هست. به همین دلیل هم مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای صالحی یا آقای ظریف دقیقاً نمیگن که در برابر نقض برجام چه عکس‌العملی نشون میدن. علت مشخص هم این هست که واقعاً سناریویی وجود نداره.
توافق هسته‌ای ایران که نتیجه بیش از 2 سال مذاکره فشرده میان ایران و 5+1 بود، با پیروزی دونالد ترامپ با ابهام روبرو شده و ترامپ گفته است که احتمالاً آن را بار دیگر مورد مذاکره قرار خواهد داد.
گزارش کیان معنوی را شنیدی در مورد صحبت‌های اخیر جان کری در مورد برجام. نوبت می‌رسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای صادق لاریجانی می‌فرمایند از برجام چه فوایدی باقی مونده؟ خواستم بگم که فایدهش همون 250 میلیارد تومانیه که شما دارید در ماه بهره میگیرین و دلتون با حال این ملت نمیسوزه.
این آقایون به محض اینکه اینترپل درخواست پرونده بابک زنجانی و اعترافاتش رو کرده، بلافاصله این آقا رو دارن اعدامش میکنن. سرنخ اصلی آقای زرابه که توی امریکاست، با از بین بردن بابک زنجانی کلن پرونده آقای مشتبه خامنه‌ای و دیگر کسانی که توی این پولشویی یا شریک بودن از بین میره. این آقایون هم به خاطر اینکه رد پایی رو دیگه نظرن دارن این کار رو میکنن و الا بابک زنجانی جز به خود این آقایون بوده.
شما فقط صدای کسانی که علیه ملت ایران حرف میزنن و دشمن ما هستن پخش میکنید. اگر در رسادت خبرنگاری خودتون آزاد هستید صدای من رو پخش کنید و اینو بدونید که کافیه آقای خامنه ای یه اشاره کنه تا اون سر کالیفرنیا رو هم تصرف میکنید.
آقای خامنه ای تو خودت از سران فتنه نمیخواد حساب بکشی. آقا محمد خان قاجار نمیخواد از مردم انتقاد کنی.
بهروز هستم از تهران. من کلن یکی از آدمایی هستم که مخالف برجام هست. برجام به نفع ایران نیست، یعنی به نفع کشورهای دیگه است. ایران باید بمب اتم داشته باشه.
خب ساعت 2:10 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی سلیمان پیروتی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 93 همزمان با عید قربان، او همراه با 6 تن دیگر از فعالان مدارس دینی اهل تسنن در شهرستان مهاباد بازداشت شد. سلیمان پیروتی یک هفته اول را در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد تحت بازجویی بود. پس از اتمام بازجویی‌های اولیه، بازداشت شدگان به شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافتند تا کار بازجویی در اداره اطلاعات ارومیه ادامه یابد. پس از آن سلیمان پیروتی به تهران و سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت تا اینکه با مشخص شدن حکم دادگاه این زندانی سیاسی و عقیدتی به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد. گزارشی از اتهامات و روند دادرسی سلیمان پیروتی منتشر نشده تا معلوم شود در کدام دادگاه و به چه اتهامی محاکمه شده است. تنها مشخص است که او به 5 سال حبس محکوم شده و از همان زمانی که به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته، ابتدا به سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجایی شهر کرج که بند زندانیان متادونی و مرتبط با جرایم مواد مخدر است انتقال یافته و پس از آن مدتی را در سالن 10 بند 4 این زندان گذرانده است. سلیمان پیروتی نزدیک به 2 سال را بدون استفاده از حق مرخصی گذراند. در آبان ماه سال 95 گزارش هایی از وخامت حال او منتشر شد که نشان می داد این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از دومین حمله قلبی در فاصله کوتاه به بیمارستانی در بیرون از زندان انتقال داده شده است. بنابر گزارش ها ماموران زندان در بیمارستان او را به مردمی که در راهروهای بیمارستان حضور داشتند با عنوان داعشی کثیف معرفی می کردند و تحریک عواطف مردم سبب شده تا شماری از حاضران در بیمارستان به او توهین و حمله کنند. گفته می شود سلیمان پیروتی به دلیل عوارض ناشی از دو حمله قلبی پی در پی و رسیدگی نشدن به موقع دچار اختلال حرکتی شده و برای تکلم او مشکل ایجاد شده است. همزمان با وخامت حال این زندانی سیاسی و عقیدتی و اعزام او به بیمارستان، ماموران اداره اطلاعات شهر مهاباد به دروغ به خانواده آقای پیروتی خبر درگذشتش را می‌دهند، اما پس از مدتی معلوم می‌شود که او زنده است. بدین ترتیب خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی عمدن تحت شکنجه روانی و فشارهای روحی قرار می‌گیرند. زندانیان سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجایی شهر کرج در واکنش به وضعیت جسمانی سلیمان پیروتی و تحقیر و توهین به او در بیمارستان با نوشتن بیانیه ای اعتراض کردند و خواستار آن شدند تا مسببان به وجود آمدن این شرایط از این زندانی سیاسی و عقیدتی اهل سنت دلجویی و عذرخواهی کنند. سلیمان پیروتی به رغم وضعیت جسمانی نامناسب پس از دو حمله قلبی همچنان دوره حبس خود را در زندان رجای شهر کرج دور از محل سکونت خانواده‌اش می‌گذراند.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلی در مورد این اخبار بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.